آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشد. امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری فرهنگنامه را میشنوید. برنامه بعدی تکراری راهی رستگاری خواهد بود و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان گرامی، آرزو میکنم لحظه لحظه زندگیتان پر از آرامش باشد و اینک تقویمی تاریخ را میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، با تقویم تاریخ امروز در خدمتتان هستم. امروز چهارشنبه 22 اسفند سال 1403 هجری شمسی برابر با 11 رمضان سال 1446 هجری قمری و مطابق با 12 مارس سال 2025 میلادی است. ۱۹۳ سال پیش در چنین روزی 11 رمضان سال 853 هجری قمری، ابراهیم کرکی، مورخ، ادیب و محدث مسلمان در قاهره پایتخت مصر درگذشت. وی پس از آموختن قرآن و مقدمات علوم دینی برای تکمیل تحصیلات و کسب دانش بیشتر به مراکز مختلف علمی و دینی رفت. ابراهیم کرکی در علومی چون فقه و ادبیات مهارت کافی یافت و آثار متعددی در این زمینه ها تألیف کرد که کتاب اعراب المفصل در زمینه علوم قرآنی از آن جمله است. ۳۶۷ سال پیش در چنین روزی 12 مارس سال 1658 میلادی جورج برکلی فیلسوف معروف ایرلندی متولد شد. او تحصیلات خود را در دوبلین پایتخت ایرلند به اتمام رساند. سپس به آمریکا رفت و در آنجا به تأسیس دانشگاه پنسیلوانیا کمک کرد. همچنین قصیده ای در ستایش آمریکا سرود و بدان سبب در کالیفرنیا شهر برکلی را به افتخار وی به نام او بازخواندند و بعدها دانشگاهی نیز به نام او نامگذاری شد. برکلی پس از آن در ایرلند به عنوان کشیش و اسقف برگزیده شد و به تأمل و تحقیق در فلسفه دین پرداخت. از این رو شهرت او عمدتاً به خاطر فلسفه دینی نه اشعار اوست. در نظام عقیدتی برکلی همه چیز در همه احوال بستگی به مشیت الهی دارد. بنابراین زنجیرهای منظم و توانمند طبیعت برای هدایت انسانها در امور زندگی ضرورت دارد. او مسافرت‌های زیادی انجام داد و در سیر و سیاحت به تدوین آثاری در فلسفه دست زد که نظریه رؤیت، مبادی علم انسان و آب قطران از آن جمله اند. جورج برکلی سرانجام در تاریخ 14 ژانویه سال 1753 میلادی در سن 68 سالگی درگذشت. پنج سال پیش در چنین روزی 22 اسفند سال 1358 هجری شمسی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران در پیامی دستور دادند که نهادی به منظور رسیدگی به وضع خانواده شهدای انقلاب اسلامی تأسیس شود. در بخشی از پیام امام خمینی رحمت الله علیه چنین آمده بود: همه ما می دانیم که نهضت اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی ایران مرهون فداکاری قشرهای مختلف مردم است که در درجه اول باید از شهدای انقلاب اسلامی و کسانی که در این راه معلول و آسیب دیدند قدردانی کرد. به همین جهت رسیدگی کامل به خانواده شهدا و آسیب دیدگان و معلولین از امور ضروری است و باید به نحو احسن احترام آنان رعایت شود. در پی فرمان حضرت امام رحمت الله علیه، بنیاد شهید انقلاب اسلامی در ایران تأسیس شد. این نهاد از بدو تأسیس تا کنون خدمات شایان توجهی در جهت رسیدگی به خانواده و فرزندان شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در زمینه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی انجام داده است. سال پیش در چنین روزی 22 اسفند سال 1373 شمسی عبدالعلی مزاری از رهبران برجسته سیاسی و جهادی افغانستان و بنیانگذار حزب وحدت اسلامی این کشور به شهادت رسید. مزاری در 5 جدی سال 1326 شمسی در روستای چندک از توابع چهارکنت در ولایت بلخ افغانستان به دنیا آمد. پس از تحصیلات مقدماتی در مزار شریف در سال 1351 شمسی برای تحصیلات حوزوی به قم رفت و در فعالیت‌های سیاسی و انقلابی مشارکت داشت. در سال 1355 شمسی به دلیل حمل کتاب‌های انقلابی در ایران بازداشت و زندانی شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 شمسی و تشدید مبارزات مردم افغانستان علیه دولت کمونیستی، مزاری به افغانستان بازگشت و به سازماندهی مبارزه علیه نیروهای دولتی پرداخت. او با تلاش‌های فراوان توانست زمینه اتحاد احزاب شیعه را فراهم کرده و آنها را در حزب وحدت اسلامی افغانستان سامان دهد. این حزب بعدها به مهمترین تشکل سیاسی و نظامی شیعیان افغانستان تبدیل گردید. دوستان عزیز، تقویم تاریخ امروز 22 اسفند سال 1403 هجری شمسی برابر با 12 مارس سال 2025 میلادی را تقدیم حضورتان کردیم. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکرار فرهنگنامه آماده پخش است. بریم که بشنویم. هیچ گنج نیست از فرهنگ به، تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. با آرزوی تنسیتی و خانواده یکایی که شما در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. و اما عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: مرور بر 40مین دوره جشنواره موسیقی فجر و اخبار فرهنگی. چهلمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر با بخش های رقابتی و غیر رقابتی با موضوع و محوریت وفاق ملی در تهران و 20 استان دیگر ایران برگزار شد. جشنواره‌ای که با وجود برخی چالش‌ها همچنان توانسته جایگاه خود را به عنوان اصلی ترین رویداد موسیقی ایران در میان مخاطبان حفظ و نقش پررنگ در ارتقای سطح فرهنگ و هنر و معرفی چهره‌های هنری از سراسر کشور ایفا کند. در این دوره از جشنواره 106 گروه و 1771 نوازنده و خواننده شرکت داشتند و به اجرای برنامه‌ها برای انبوه مخاطبان علاقمند پرداختند. جدول 40مین جشنواره موسیقی فجر گستره از اجراهای موسیقی در ژانرهای مختلف را در بر گرفته بود و توجه ویژه به بخش بانوان و موسیقی نواحی داشت. در بخش بین الملل جشنواره میزبان 7 اجرای خارجی بود و گروه ها و نوازندگان از اسپانیا، هند، هلند، ترکیه و تونس در آن شرکت داشتند. باید گفت در بخش موسیقی دستگاهی جشنواره چلم فجر 18 گروه موسیقی دستگاهی به اجرای برنامه پرداختند و در بخش موسیقی پاپ 20 خواننده بر روی صحنه رفتند. در میان اجراهای پرمخاطب خوانندگان معروف ایرانی همچون سالار عقیلی، علی زند وکیلی، علی یاسینی، سهراب پاکزاد، مسعود صادقلو، راغب، علیرضا تلیسچی و غیره به اجرای برنامه برای طرفدارانشان پرداختند. نقطه عطف این دوره از جشنواره نسبت به سالهای گذشته نقش پررنگ بانوان بود. به گونه‌ای که از 1771 شرکت کننده 643 نفر از آنها بانوان هنرمند ایرانی بودند. در چلمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر بخش موسیقی و ترانه به عنوان یکی از بخش‌های رقابتی برگزار شد. در این دوره برای نخستین بار ترانه سرایان توانستند به صورت مستقل آثار خود را برای ارزیابی و شرکت در مسابقه به بخش موسیقی و ترانه ارسال کنند. یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته این دوره از جشنواره حضور گروه های موسیقی کلاسیک و سنتی ایرانی است که همچنان ریشه های فرهنگ و تاریخ موسیقی ایران را در خود دارند. ارکستر ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان و ارکستر سمفونیک صدا و سیما به رهبری حسین شریفی دو ارکستر بزرگ با پیشینه دیرینه نشان دهنده جایگاه ویژه موسیقی ارکسترال در ایران هستند. یکی دیگر از نکاتی جالب توجه جشنواره امسال توجه ویژه به موسیقی های اقلیمی و محلی ایران بود. گروه های نظیر شبی بوشهر، شبی کردستان و آوای تبری نمایندگان موسیقی های مناطق مختلف ایران بوده و با ارائه آثار بومی نوای اصیل مناطق خود را به گوش تماشاگران رساندند. در کنار گروه های پیشکسوت جشنواره امسال به گروه های نوظهور و مستقل نیز فرصت برای حضور داد. گروه های همچون خرامان، توتیا و دیار خراسان هر کدام به نوع تلاش کردند با نگاه تازه و نو آورانه به موسیقی سنتی و فولکلور ایرانی رنگ بوی جدید به جشنواره ببخشند. به جهت تقدیر از بزرگان و افراد تاثیرگذار موسیقی ایران، اجراهای شب نخست جشنواره موسیقی فجر و فرهاد فخردینی، شب دوم به بانو هنگامه اخوان، شب سوم به حسین علیزاده، شب چهارم به بانوی سیمین غانیم و شب پنجم به محسن چاوشی تقدیم شد. در مراسم پایانی نیز از بانو آذری هاشمی نوازنده و موزیسین، محمد گلرز خواننده، شیر محمد اسپندار هنرمند موسیقی نواحی و قاسم عابدی صدابردار موسیقی تقدیر به عمل آمد. همچنین باید ذکر نمود که در 40مین جشنواره بین المللی موسیقی فجر فرح الفارسی نوازنده و آهنگساز تونسی در قالب تکنوازی ساز قانون بر روی صحنه رفت. او در هنرستان موسیقی تحصیل کرده و فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه موسیقی سنتی و معاصر ادامه داده است. الفارسی با الهام از تنوع فرهنگی غنی پیرامون خود موسیقی عرب و جهان را با خلاقیت در این ساز سنتی ترکیب کرده است. یکی از ویژگی‌های ممتاز او سبک نوازندگی نوآورانش استفاده از 10 انگشت و ترکیب تکنیک‌های کوبایی است که در نتیجه امکانات این ساز را گسترش می‌دهد. این آهنگساز معروف تونسی با ترکیب ماهرانه ژانرهای موسیقی مختلف در فضای موسیقی ملل و ارائه رویکرد معاصر و ساز قانون مخاطبان را مجذوب خود کرده است. او برخی از قطعات موسیقی ایرانی را از آهنگسازان مشهور ایرانی همچون پرویز مشکاتیان را به زیبایی هرچی تمامتر نواخت. دانیل کاساریس نوازنده گیتار فلامینکو که از کشور اسپانیا مهمان جشنواره فجر بود در تالار رودکی به اجرای موسیقی پرداخت. برنامه که بسیار شلوغ بود و همگان به تماشای کنسرتی نوازنده نشستند که به تنهایی تنها با یک ساز و بدون این که حتی صفحه نوت به همراه داشته باشد با با چهره دستی به اجرای موسیقی پرداخت. در اجرای موسیقی این نوازنده حال و هوای گرمی موسیقی اسپانیا مشهود بود، چرا که او موسیقی بومی این کشور یعنی موسیقی فلامینکو را که با گیتار گره خورده اجرا کرد. در پایان باید گفت که موسیقی از مهمترین داشته های فرهنگی ایرانیان است و موسیقی مناطق مختلف ایران که با نام های موسیقی محلی، موسیقی مقامی و موسیقی اقوام نامیده می شود بخش بزرگ از این گنجینه است. در 40مین جشنواره بین المللی موسیقی فجر 15 گروه موسیقی نواحی از مناطق مختلف ایران در قالب شبهای موسیقی اقوام در برج آزادی تهران بر روی صحنه رفتند. محمد یگانه مطرح ترین بخشی شمال خراسان یکی از هنرمندان حاضر در این رویداد هنری بود که برنامه تحت عنوان شاهنامه خوانی اجرا کرد. او 73 سال قبل در خانواده هنرمند در شهر قوچان به دنیا آمده و فرزندی بخشی بزرگ شمال خراسان زنده یاد محمد حسینی یگانه است. او مقام ها و رویدادها را نزد پدر به خوبی فرا گرفت و با زبان کرمانجی و راز و رمزها و تکنیک های دوتارنوازی آشنا شده است. محمد یگانه در شماری برجسته ترین نوازندگان دوتار در شمال خراسان است و در دوره های متعدد از جشنواره موسیقی فجر حضور داشته و به عنوان نماینده موسیقی ایران به جشنواره های بین المللی نیز سفر کرده است. یکی از شاخص‌ترین اجراهای موسیقی یگانه شاهنامه خوانی با دوتار بر اساس موسیقی مقامی شمال خراسان است. او با سالها تمرکز بر نقالی و شاهنامه خوانی توانسته پیوند ظریف و زیبا بین موسیقی خراسان و شاهنامه ایجاد کند. یگانه علاوه بر نواختن در ساختن دوتار هم مهارت بسیار دارد و شاگردان زیادی را در هر دو زمینه تربیت کرده است. بخشی یعنی خداوند استعداد و قابلیت را به او عطا کرده که سهم و بخشی اوست. این قابلیت ها یعنی پنجه های قدرتمند برای نواختن دوتار، صدای گرم برای خواندن و بیان خوب برای نقل کردن داستان ها، بخشی ها اغلب به طور عمده دوتاری را که با آن می نوازند را خودشان می سازند و در نهایت دارای معرفتی هستند که مردم آنها را در جایگاه و منزلت والا قرار می دهند. و با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان می بریم. حافظ شیرازی غزلسرای شهیر فارسیگوی تحت این عنوان چند پیش در اثرخانه ملی تاجیکستان به افتخار 700 سالگی شاعر غزلسرای فارسیگوی محفل علمی و فرهنگی برگزار گردید. بنا به گزارش‌های رسیده در این محفل دایرکتور اثرخانه ملی ظفرشاه ابراهیم‌زاده راجع به حیات و ایجادیات علمی و ادبی خواجه حافظ شیرازی سخنرانی نمود. ابراز گردید که شاعر و متفکر بزرگ حافظ شیرازی از زمره بزرگترین شاعران فارسیگوی است که با گذشت چند قرن غزلیات دلکش او همراز و همردیفی مردمان گوناگون قوم و گوناگون فرهنگ باقی مانده است. در آثارخانه ملی نسخه های دستنویس و کتاب های چاپ سنگی دیوان حافظ در ردیف پرارزشترین آثار تاریخی و فرهنگی حفظ و معرفی می شوند. سپس از جانب کارمندان آثارخانه ملی صحنه تئاتری کنانیده راجع به روزگار خواجه حافظ شیرازی و ملاقات او با امیر تیمور پیشکشی شرکت کنندگان محفل گردانیده شد. همزمان از جانب جوانان و نورسان غزلها از اشعار ناب خواجه حافظ شیرازی قرائت شدند. در پایان از جانب رهبریت آثارخانه ملی و نورسان برای شرکت فعال در این محفل سپاسنامه آثارخانه ملی تقدیم گردید. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما از اون سپاس گذاریم. تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان ارجمند در این لحظه تکراری راهی رستگاری را میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری،
برنامه پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام خداوند هستی بخش و سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان آغاز میکنیم با این امید که تا پایان همراه ما باشید. ضمناً به یاد داشته باشید که گفتار راه رستگاری چون دیگر گفتارهای صدای خراسان در فضای مجازی با نشانی parstudy.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پشت الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 8935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز، در چند برنامه گذشته راجع به بحث کنترل احساسات با شما مطلب‌های را در میان گذاشتیم.
خوب دوستان همراه، همچنان با بحث کنترل احساسات از برنامه راه رستگاری در خدمت شما هستیم و در ادامه این مطلب به اطلاع می‌رسانیم که ممکن است شما اغلب نسبت به اطرافیانتان احساس حقارت کنید که چرا پیش خودتان فکر می‌کنید آنها همیشه عالی هستند. به عنوان مثال در باشگاه بدنسازی یا ورزشی هستید که ناگهان متوجه می شوید کسی در وزن و هیکل شما می تواند وزنهای 3 برابر سنگین تر از وزنهای شما را بلند کند. در این وقتها شما مانند آهنربایی به این صحنه ها جذب می شوید و نمی توانید نگاه سرشار از تعجب و غبطه خوردن را از آنها بردارید. اما اگر بتوانید نقطه مرکزی توجهاتون را تغییر دهید و به عنوان مثال به اشخاصی که وزنهای سبکتر از شما میزنند توجه نمایید، در اصل توانستید که به توانایی های خود بیشتر اعتماد و باور کنید. کار بهتر را که میتوانید در این شرایط انجام دهید این است که بر روی کاری که در حال انجام دادنش هستید تمرکز کنید و در این صورت مقداری از انرژی که از دست داده اید را دوباره به دست می آورید. دوستان شنونده، در زمینه بحث کنترل احساسات چون برنامه گذشته از صحبت‌های خانم فاطمه اصغری کارشناس امور روانشناسی و تربیتی استفاده می‌کنیم که به موضوعات مختلف وابسته به کنترل احساسات دخل کرده بود.
مورد دیگه ای هم که باز تنظیم هیجانات میتونه خیلی به ما کمک بکنه این هستش که رابطه های کلامی ما با افراد دیگه میتونه با کیفیت بهتری صورت بگیره، یعنی ارتباط کلامی ما و کامیکیشن ما میره بالا. یعنی من میتونم اطلاعاتی رو که میخوام، نظراتی رو که میخوام با کیفیت بهتری به دیگری انتقال بدم، پس میتونه به رشد ارتباطات ما، مهارت کلامی ما هم یادگیری تنظیم هیجانات کمک بکنه.
اگر میشه در این زمینه یک مثال بزنی لطفا.
حتما لیلا جان. تصور کن که شما مثلا با همسرت، با پارتنرت دچار یک اختلافی شدی و عصبانی هستی و میخوای بری باهاش صحبت بکنی. اگر شما یاد نگیری که چطور کنترل کنی و مدیریت کنی احساست رو قبل از اینکه بری با همسر صحبت بکنی، ممکنه که شما در صحبت کردن مدلی حرف بزنی که کاملا هیجانی و کاملا احساسی، یا با خشمی یا با ناراحتی شدیدی، یا ممکنه گریه کنی. یعنی به هر صورت مدل ارتباطی تو به دلیل اینکه قبل از اون کنترل نکردی هیجانت رو، تنظیم نکردی هیجانت رو، این مهارت رو بلد نیستی، ممکنه تحت تاثیر قرار بده. حالا تصور کن خیلی از افراد هستن که میرن میگن من فلان حرفو زدم، اصلا چقدر پشیمونم، چرا اینو گفتم، چرا این مدلی حرف زدم، چرا اون موقع بعد اینو میگفتم نگفتم، چرا اون موقع ترسیدم. مثلا ترس نوعی هیجان دیگه، ترس نذاش من حرف بزنم. چون مدیریت هیجانی رو ما بلد نیستیم، ممکنه که نذاره ارتباط کلامی بهتری با کیفیت بالاتری داشته باشیم.
پس در واقع ذهن آگاهی میتونه اینجا ما رو کمک بکنه دیگه، قبل از اینکه بخوایم مقابل یک هیجانی در بیاییم. فکر کنم این ذهن آگاهی که قبلا تو پادکست های قبلی به ما توضیح دادین خیلی میتونه کمک بکنه اینجا ما رو.
دقیقاً لیلا، و الان که میخوایم بریم تو راهکارها دقیقاً به نکته خوبی اشاره کردی که ذهن آگاهی و کنترل، این که ما ذهنمون رو چطور کنترل کنیم، افکارمون چطور کنترل کنیم، خیلی خیلی میتونه به ما کمک کنه و دقیقاً یکی از راهکارهایی هستش که خیلی مهمه.
میتونم ازتون بپرسم چه عواملی باعث میشه که ما مدیریت هیجانات نداشته باشیم؟
یکی از موارد خیلی مهم توصیف ما در مورد موقعیت هست، یعنی تحلیل ما در مورد موقعیت هست. یعنی که ما در گذشته ممکن یک رویدادهای اتفاقاتی در گذشته بوده باشه که ما بر اساس اون تفسیر و تحلیلمون در مورد رویدادهای گذشته میایم همون مورد رو تو رویدادها و موقعیت امروز مشابه سازی میکنیم. مثلا یعنی چی؟ مثلا اگر یک نفر شما رو کنترل میکنه، یک نفر بهتون میگه مثلا کجا بودی امروز، به دلیل اینکه مثلا تو گذشتت خانواده‌ای داشتی که مداوم کنترلت کرده باشن، اونجا قبل از اینکه شما اصلا فکر کنی که اون طرف چی گفته، سریع عصبی میشی.
در واقع قضاوت ذهنی دیگه.
دقیقاً، آفرین لیلا. دقیقاً قضاوت‌های ذهنی ما. چون قضاوت‌های ذهنی ما، اسمشو خوب گفتی، و همین نوعی که میتونیم بگیم تفسیر ما از رویدادها به دلیل تجربیات گذشتمون، نمیذاره من اصلا موقعیت رو مشاهده کنم. سریع احساسه به صورت اتوماتیک میاد بالا و واکنشی که من نشون میدم به دلیل موقعیتی نیست که الان توش قرار گرفتم، واکنشی هست که در برابر احساساتی که در گذشته من هم دقیقا واکنش مشابه بوده. پس یکی از دلایلی که من نمیتوانم تنظیم هیجانا و مدیریت بکنم اینه که بدون اینکه کمی موقعیت رو نگاه کنم، سریع به صورت اتوماتیک تحلیل میکنم، تفسیر میکنم، به دلیل گذشتم و واکنش نشون میدم. همون چیزی احساسی هم دارم که احساسای گذشتمه. دومین موضوعی که خیلی نقش داره این هستش که خیلی مواقع ما خسته هستیم. موقعیتهایی رو در مثلا سر کار هستیم، خسته ایم، زمانی رو برای خودمون نداریم، از خودمون مراقبت نمی کنیم، ورزش نمی کنیم، غذای مناسب نمی خوریم. یعنی همه اینها، یعنی اون تغییرات فیزیکی و همینطور بخش روحی ما از لحاظ خستگی باعث میشه که اصلا حوصله نداشته باشه، اصلا وقت نداشته باشیم که بشینم تنظیم کنم هیجاناتم رو، اصلا فکر کنم به هیجاناتم چون خستم. یعنی سریع میخوام واکنش نشون بدم تموم بشه بره، یا اصلا وقت اینو ندارم که نگاه کنم که چه اتفاقی در من میفته. چون حالا بریم جلوتر در مورد این به شما میگم که تمام هیجانات ما اطلاعاتی دارن به ما میدن و گذر کردن از اطلاعات پیام هایی که هیجانات ما دارن به ما میدن یک حجم عظیمی از اطلاعات خودشناسی رو داریم ما از دست میدیم. یعنی اگه توجه کنیم به اطلاعات میتونیم بخش مهمی از خودآگاهی رو تو زندگیمون واقعا وارد بکنیم. پس یکی از عواملش هم گفتم که خستگیه و حالا همین تغییرات فیزیکی که ممکن اتفاق بیفته و نقش گذشته و تحلیل‌های فکریمون در امروز ماست.
بسیار عالی، ممنونم.
حالا بریم سراغ این که اصلا هیجاناتی که اتفاق میفتن، منظور من از اطلاعاتی که میخوام به ما بدن یعنی چی؟ ببینید، فرض بگیر که من مثلا یک ماهه که ایمیل هایی رو دارم که باید جواب بدم. اون لحظه استراب دارم. استراب نوعی هیجان محسوب میشه و نوعی خلق و خو میشه اگر که قطعا بهش توجه نکرد. من استراب دارم و استرس میگیرم و اون لحظه هی استاب میدم، هی نگاه نمی کنم استرسم و هی توجه نمی کنم به استرسم. اگر توجه کنم به استرسم داره یک پیامی به من میده، اون استرسه میگه بود تو برو ایمیلاتو جواب بده، اگه ایمیلاتو جواب ندی داستان ساز میشه تا یک ماه آینده. خب چه اتفاقی افتاد؟ یعنی استرس من عملا چیز منفی نبود، من اونو ناخوشایند میدیدم چون من وادار داشت میکرد به کاری انجام دادن که دوست نداشتم. از کار احساسات بعضی وقتا همینه که ما رو پوست میکنه، میکشه به اون سمتی که تو بخوای بری کاری رو انجام بدی، اطلاعاتی میده برو انجام بده. و قطعا نگاه کن، اگر من توجه بکنم به اون احساس استراب و استرس و توجه کنم به اطلاعاتی که اون داره میده، قطعا تمام اون ایمیل ها رو باز میکنم و جواب میدم تا بتونم به سرعت رشد بکنم. درسته؟
شنوندگان عزیز و ارجمند، با هم گفتار راه رستگاری را برای نوبت دیگر از صدای خراسان پیگیری نمودیم. امید است این همراهی برای ما و شما مفید واقع شده باشد. انشاءالله در برنامه آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود و بخش های دیگری مرتبط با بحث به ویژه کنترل احساسات را مطرح خواهیم کرد. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
دیوانه تر شدم. گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به درود، گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به درود، هم بیقرارم شورید سر شدم تر شدم، گفتم ببینم شاید شرارم از جانم فرو کشم، دیدم تو را بهم چون شعله های آتش شعله شدم، از ره به در شدم دیوانه تر شدم، دیوانه تر شدم از ره به در شدم.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو چشم تو را مانم تا عشق مرا مانم، شاهد افلاکی، در مستی و در پاکی، من چشم تو را مانم تا عشق مرا مانی، تا عشق مرا مانی. چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سردارم در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو جانی. از آتش صدایت دارم من و دارد دل، داغی 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 که نمیبینی، دردی که نمیدانی، دردی که نمیدانی. آتش صدایت دارم من و دارد دل، داغی 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 که نمیبینی، دردی که نمیدانی، دردی که نمیدانی.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
همکاری تاجیکستان و قرقیزستان در پروژه امنیت مرزی، گسترش رابطه‌های تجاری ایران و قزاقستان، و پیشنهاد تاجیکستان برای تصویب قطعنامه درباره هوش مصنوعی یا ذهن صنعی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رشکانی در خدمت شما هستیم. توجه شما را جلب می‌کنیم به تفصیلات خبرها. رئیس جمهور تاجیکستان با سفر دولتی به قرقیزستان می‌رود. در تاریخ 12 تا 13 مرد امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به جمهوری قرقیزستان سفر خواهد کرد. در این راستا وزارت امور خارجه تاجیکستان خبر داد. در این سفر مسائل مربوط به همکاری های دو جانبه بین تاجیکستان و قرقیزستان و دیگر موضوعات مورد علاقه طرف ها مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. پس از دیدار و گفتگوی سران کشورها و ملاقات و مذاکرات سطح بالا، قرار است سندهای نوی همکاری امضا شود. صادرات کالاهای ایرانی به قزاقستان در 11 ماهه امسال به 250 میلیون دلار رسیده است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در همین باره.
قزاقستان کشوری واقع در آسیای میانه و نهمین کشور بزرگ جهان که تجارتش با کشورمان از ابتدای سال تا پایان بهمن بیش از 300 میلیون دلار بود.
قزاقستان علاقمند در کویدور شمال به جنوب قرار گرفته، قلاتش و نهادهای دامیش نسبت به سال گذشته رشد داشته صادراتش به ایران. همچنین ما تونستیم صادرات محصولات خودمون هم به قزاقستان رشد بدیم.
ما امکان بسیار بالایی برای استفاده از زیرساخت‌ها و همچنین شرایط شغل‌جشی جمهوری اسلامی ایران داریم برای دسترسی به کشورهای حاشیه‌ای خلیج فارس.
قزاقستان دومین کشور خریدار کالاهای ایرانی در بین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا است که با اجرای شدن توافقنامه تجارت آزاد با این اتحادیه اتحادیه از اواسط بهار سال آینده تعرفه گمرکی 90% کالاهای مبادله شده بین دو کشور کاهش می‌یابد.
موافقت نامه تجارت آزاد اجرا میشه، برای هر دو طرف فرصت‌های زیادی ایجاد میکنه. ما باید تلاش بکنیم که حداکثر بهره برداری رو از فرصت‌هایی که برای خودمون ایجاد شده داشته باشیم.
توسعه همکاری‌های حمل و نقل و بانکی نقش مهمی در تسهیل تجارت و افزایش حجم مبادلات دو کشور دارد.
ما باید تو حوزه مالی و پولی با بانک مرکزی دو کشور به یک نقطه تفاهم در نقل انتقال پولی برسیم.
یک برنامه زمانبندی منظم داشته باشیم که بتونن مشتریان، صادرکننده ها، وارد کننده ها روی این موضوع حساب بکنن.
محصولات کشاورزی عمدتا به صورت فله هست قاعدتا و بسته‌بندی خاص خودش رو داره. اون تجهیزاتی که مناسب متناسب با حمل این نوع محصولات هست نیاز داره نوسازی بشه.
بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، چشم انداز تجاری ایران و قزاقستان در کوتاه مدت رسیدن به تجارت 3 میلیارد دلاری است. زهرا تیشنگ، خبرگزاری صدا و سیما.
توافقنامه برای اجرای پروژه ابتکار تقویت ثبات در مناطق مرزی بین تاجیکستان و قرغیزستان امضا شد. با گزارش بخش بین‌المللی خبرگزاری اقتصادی ایران و نقل از ترند، این توافقنامه توسط رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان رجب علی رحمان علی و همچنین رئیس هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان ریمونس کارولیس و رئیس بنیاد آخوند در تاجیکستان امید کلاخوراف امضا شده است. این پروژه شامل ساخت یک پناهگاه و دو زمین ورزشی با مبلغ 3 میلیون یورو است که هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان به عنوان سرمایه گذار اصلی آن شناخته می شود. هدف اصلی پروژه ایجاد زیرساخت ها است که در وقت‌های ضروری و حالت‌های فوق‌العاده مورد استفاده قرار گیرد. این پروژه در منطقه سغد تاجیکستان اجرا خواهد شد، جایی که پناهگاه‌ها با استفاده از فناوری‌های زمانوی ساخته می‌شوند. این امکانات امکان واکنش سریع یا زود عمل به وضعیت حالت فوق‌العاده، ارائه کمک به جمعیت آسیب دیده و همچنین ساخت پناهگاه موقت برای پناهندگان احتمالی را فراهم می‌کند. رئیس کلی 21 موزه در شمال نروژ یا نروژ برای مرور و تطبیق فرهنگ وایکینگ ها با مردم ایران باستان به ایران سفر کرد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
وایکینگ ها، ساکنان شمال اروپا در هزار سال پیش، مردمانی جنگاور که 400 سال سرزمین های شمالی اروپا را در سیطره داشتند و در ماهیگیری، دریانوردی و کشاورزی ماهر بودند. وایکینگ ها تا روسیه و دریای کاسپی پیش آمده بودند. دریای کاسپی جای حوالی دریای خزر امروزی بود.
باستانشناسان در کاوش‌های آخرین بقایای واکینگ‌ها در اروپا جواهرات دستساز، ظروف سفالی و نقوشی پیدا کردند که به نقوش معمول خاورمیانه بسیار شباهت دارد. ما معتقدیم تحقیقات بیشتر می‌تواند ربط این اشیا به فرهنگ ایرانی را ثابت کند.
کشف روابط ملت‌ها در دنیای باستان به استناد اشیای موزه‌ای و مطالعات میدانی امری است که یکی از روش‌های علمی در دنیای امروز به شمار می‌آید.
ما می‌دانیم واکینگ‌ها در سرزمین‌های شمالی روسیه امروزی با مردمان این نواحی تبادلات زیادی داشتند. هدف ما بازخوانی این روابط از شمال ایران تا شمال نروژ است.
21 موزه شمال نروژ و موزه ملی ایران موضوع تحقیقات باستانشناسان برای تبادلات موزه است.
موضوع همکاری‌ها رو مورد بحث قرار دادیم، از جمله برگزاری نمایشگاه، برگزاری همین کارگاه‌های آموزشی، سخنرانی‌ها. می‌خوایم در زمینه موزه با هم دیگه همکاری کنیم که موزه‌ها باید با هم گفتگو کنن و این گفتگوها دانش دو سرزمین رو با هم تقویت میکنه.
مرور نسخه های خطی وایکینگ ها و افسانه هایشان و مقایسه تطبیقی آنها با حماسه های ایرانی دیگر موضوعی است که به کشف بیشتر روابط دو ملت منجر می شود. الهام گوران، خبرگزاری صدا و سیما.
در واقع تا
تاجیکستان پیشنهادی برای تصویب یک قطعنامه درباره هوش مصنوعی یا ذهن صنعی در سازمان ملل متحد ارائه کرده است که هدف آن تقویت همکاری و تنظیم مقررات در بخش نفای هوش مصنوعی در آسیای مرکزی می باشد. این قطعنامه پیشنهاد می کند که یک مکانیزم خودتنظیم برای هوش مصنوعی در آسیای مرکزی ایجاد شود که بر رشد چشمگیر نیازهای دانشبنیان در بخش هوش مصنوعی کمک کند. علاوه بر این قطعنامه همچنین خواستار تأسیس یک مرکز منطقه‌ای هوش مصنوعی است که به عنوان یک پلتفرم یک پارچه برای پیوست کردن شبکه‌های محاسباتی هوش مصنوعی، توسعه پروژه‌های مشترک و همچنین در جهت تأمین زمینه‌های داده‌ها و تحقیق و ایجاد چارچوب مشترک برای خودتنظیمی هوش مصنوعی عمل کند. با گفته وزارت صنعت و فناوری‌های نوین تاجیکستان، این کشور با تقویت همکاری‌های بین‌المللی در زمینه هوش مصنوعی، نوآوری و فناوری‌های رقمی اداره می‌شود و برای توسعه مؤثر و امن هوش مصنوعی به طور منطقه‌ای و جهانی تلاش می‌کند. نمایندگان دائمی چندین کشور از این ابتکار حمایت کرده و بر اهمیت آن برای پیشرفت فناوری در سطح جهانی تأکید کردند. مقامات سازمان ملل متحد نسبت به توقف کمک رسانی به غزه از سوی رژیم صهیونیستی هشدار دادند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
هشدار سازمان ملل: رژیم صهیونیستی همچنان مانع رساندن کمک‌های حیاتی به مردم غزه می‌شود. فیلیپ لازارینی، رئیس آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی، اعلام کرد از حدود 10 روز پیش رژیم صهیونیستی ورود کمک‌های بشردوستانه را به نوار غزه ممنوع کرده است.
اسرائیل بار دیگر مانع ورود کمک‌ها به غزه می‌شود و این تصمیم جان و بقای غیر نظامیان غزه را تهدید می‌کند، در حالی که آنان بعد از 16 ماه این اولین و تنها مهلت کوتاهی است که داشتند. بر اساس توافق آتش‌بس، اسرائیل باید به کمک‌های بشردوستانه اجازه ورود به غزه را بدهد تا نیازهای اساسی مردم برآورده شود.
سخنگوی سازمان ملل هم از اینکه رژیم صهیونیستی جلوی برق رسانی به غزه را گرفته ابراز نگرانی کرد.
سازمان ملل از این تصمیم اسرائیل بسیار نگرانه. این تصمیم به طور قابل توجهی دسترسی به آب آشامیدنی در نوار غزه را کاهش خواهد داد. برقراری جریان برق برای ده ها هزار خانواده و کودک در غزه حیاتیه. اسرائیل باید بر اساس قوانین بین المللی خدمات اساسی را برای فلسطینی‌ها فراهم کنه. کمبود سوخت بر عملیات کمک رسانی در غزه تأثیر جدی میذاره.
کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز با صدور بیانیه‌ای نسبت به تشدید بحران انسانی در غزه هشدار داد.
بحران انسانی غزه هنوز به پایان نرسیده است. تعلیق کنونی کمک رسانی به غزه، از جمله قطع برق تنها تأسیسات آب شیرین کن، خطر فرو بردن غزه را در یک وضعیت اضطراری حاد بشر دوستانه در پی دارد. بر اساس قوانین بین المللی اسرائیل باید اطمینان یابد که نیازهای اساسی جمعیت غیر نظامی تحت کنترلش برآورده می شود و عبور سریع و بدون مانع کمک های بشر دوستانه نیز باید مجاز و تسهیل شود.
یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل، در گزارش اعلام کرد که از مهر 1402 تا کنون رژیم صهیونیستی در غزه بیشتر از 14500 کودک را به قتل رسانده و ده‌ها هزار کودک را زخمی یا قطع عضو کرده است. بر اساس گزارش نهاد زیرمجموعه سازمان ملل، هم‌اکنون تقریباً همه کودکان غزه ویرانی خانه، از هم پاشیدن خانواده و آوارگی را تجربه کردند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل دفتر یونیسف، نیویورک.
همچنان با نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. موضوعات مهمی همکاری بین تاجیکستان و بلاروس در مینسک مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در تاریخ 7 مرد، بختاور سفرزاده، سفیر فوق‌العاده و تامین اختیار جمهوری تاجیکستان در جمهوری بلاروس، با پاول اوتوپین، معاون وزیر امور خارجه جمهوری بلاروس دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرف ها در مورد موضوعات مهم همکاری بین تاجیکستان و بلاروس از جمله در بخش های تجاری، اقتصادی و بشردوستانه بحث و تبادل نظر کردند. همچنین طرح برنامه های برگزاری رویدادهای مشترک در سطح‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 13,000 تن مرکبات یا میوه های سیتروسی شهرستان قائمشهر در شمال کشور ایران و 6 کشور از جمله تاجیکستان صادر شد. و 300 هزار تن برای بازار داخلی ذخیره شده است. علی دربشنیا مدیر جهاد کشاورزی قایم شهر گفت این شهرستان با 15600 هکتار باغ مرکبات و با بیشترین میدان‌ها و واحدهای سورتینگ و بسته‌بندی میوه یکی از قطب‌های اصلی تولید و عرضه مرکبات در استان مازندران است و افزود از سطح باغ‌های مرکبات این شهرستان با تلاش 23000 باغدار و بهره‌برداری حدود 400 هزار تن محصول مرکبات تولید و برداشت شده است. مدیر جهاد کشاورزی قایم شهر صادرات مرکبات را یکی از فرایندهای مهم تولید و عرضه محصول مرکبات عنوان کرد که 10% صادرات مرکبات مازندران از این شهرستان است. در بشنیا گفت امسال تا کنون 13000 تن نوهای گوناگون مرکبات پرتقال و نارنگی یا اپلسین و مندرین از قایم شهر به کشورهای هدف خارجی یعنی تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، روسیه، عراق و افغانستان صادر شده است. رئیس مجلس شورای سومی ایران خواستار هوشیاری در برابر مذاکره نمایی رئیس جمهور آمریکا شد. خبرنگار صدا و سیما گزارش می‌دهد.
سخنان پیش از دستور رئیس مجلس چند محور داشت: تأکید بر اجرای رهنمودها و مطالبات رهبر انقلاب در حوزه‌های اقتصاد و معیشت، عمل مسئولانه برای وادار کردن دشمن به رفع تحریم‌های ظالمانه‌ای که به ملت ایران تحمیل کرده و هوشیاری در برابر مذاکره نمایی رئیس جمهور آمریکا.
ما منتظر هیچ نامه از سوی آمریکا نمی‌مانیم و معتقدیم با استفاده از ظرفیت‌های عظیم داخلی و فرصت‌های توسعه روابط خارجی با دیگر کشورها می‌توان به چنان جایگاهی رسید که دشمن چاره‌ای جز رفع تحریم در قالب ادامه مذاکرات با کشورهای باقی مانده در برجام نداشته باشد.
سپس دو لایحه اقتصادی در دستور کار قرار گرفت که الحاق دولت ایران به موافقتنامه‌های وین و استراسبورگ درباره تأسیس طبقه بندی عناصر و علائم تصویری و اختراعات تصویب شد. عضویت ایران در اتحادیه بین المللی انرژی خورشیدی دیگر لایحه‌ای بود که برای بررسی بیشتر به کمیسیون انرژی بازگشت.
مجدداً یک بررسی بشه.
کمیسیون‌های مجلس عصر یکشنبه هم در حوزه‌های قانون‌گذاری و نظارت چندین دستور روی میز داشتند.
مقابله بهنگام و مستمر قاچاق سوخت یکی از مهمترین دغدغه‌ها و نظارت‌های مجلس از جمله کمیسیون انرژی است.
در جلسه این کمیسیون رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از برنامه‌های مقابله با قاچاق 25 میلیون لیتری روزانه سوخت از کشور گزارش داد.
الحمدلله در این یک ماه و اندی اخیر بیش از 80 میلیون لیتر در واقع کشفیات فرآورده‌های مختلف سوختی داشتن که موفقیت‌های خوبی بوده. در کنار این یک کار سیستمی سامانه‌ای داره صورت می‌گیره که انحرافات در رابطه با سوخت رو داریم توی شبکه‌های توزیعمون دنبال می‌کنیم.
کمیسیون آموزش و تحقیقات هم با حضور وزیر علوم به چگونگی تدوین آیین‌نامه ارتقای سطح اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه‌های دولتی و آزاد پرداخت.
حدود 80 هزار نفر عضو هیئت علمی درگیر این آیین‌نامه میشن و حدود 7000 نفر، این آیین‌نامه از این جهت مهمه که 7000 نفر فقط نیروی اداری و ستادی دستن در کار اجرای آیین‌نامه هستند.
صحن مجلس دوشنبه جلسه علنی نداره، ولی کمیسیون‌های تخصصی اون با حضور برخی از وزیران دولت جلسه تشکیل خواهند داد. حمیدرضا گلدوزی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌های تخصصی.
سفیر تاجیکستان نسخه استوارنامه خود را به رئیس جمهور گرجستان تسلیم کرد. الهام عبدالرحمن سفیر فوق‌العاده و تام اختیار جمهوری تاجیکستان در گرجستان مستقر در باکو نسخه استوارنامه خود را به میخائیل گوالاشویلی رئیس جمهوری گرجستان تسلیم کرد. با گزارش وزارت خارجه تاجیکستان، سفیر تاجیکستان سلام و آرزوی خیر پیشوای ملت امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را به رئیس جمهوری گرجستان ابلاغ کرد. همچنین الهام عبدالرحمن با ماکا بوچراشویلی وزیر امور خارجه گرجستان دیدار و گفتگو نمود. در این دیدار طرف ها در مورد وضعیت موجود و چشمانداز توسعه همکاری های دو جانبه در حوزه های سیاسی، اقتصادی، تجاری، سرمایه گذاری، آموزشی و فرهنگی و نیز همکاری در سازمان های بین المللی و دیگر موضوعات مهمی مورد علاقه دو جانبه گفتگو کردند. دولت خرطوم با طرح اتهام مشارکت در نسل‌کشی در سودان از امارات متحده عربی نزد دیوان بین المللی دادگستری طرح شکایت کرد. گزارش خبرنگار صدا و سیما در همین باره.
سفیر سودان در شورای امنیت به صراحت امارات را به مداخله نظامی در سودان و حمایت از تروریست متهم
می‌کند.
امارات متحده عربی تامین کننده مالی تروریست در سودان است. یک تروریسم نجات پرستانه. من همینجا در شورای امنیت گذرنامه‌های شش اماراتی را نشان دادم که در میدان نبرد در خارتوم نزد نیروهای مخالف دولت پیدا شده بود.
منظور وی تامین مالی نیروهای جنرال حمیدتی است. سودان از بیش از یک سال قبل درگیر نبرد جنرال عبدالبرهان فرمانده ارتش و دولت با نیروهای پشتیبانی سریع جنرال حمیدتی است. اکنون نبردها در اطراف شهر الفاشر جریان دارد که چند ماه است در محاصره شبه نظامیان حمیدتی قرار دارد. شورای امنیت هفته قبل قطعنامه‌ای دایر بر پایان دادن به محاصره این شهر استان غربی دارفور صادر کرد و همزمان کشورهای خارجی را از مداخله و تامین سلاح در جنگ داخلی سودان برحذر داشت. امارات دقیقاً به همین دلیل مورد اعتراض سودان قرار گرفته. واکنش نماینده امارات در شورای امنیت نفی و دعوت به مذاکره است.
طرح این اتهامات سوء استفاده از شورای امنیت است. تنها راه حل این اختلاف نشستن پشت میز مذاکره است.
اما سودان در اعتراضش مصمم است و حتی به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت برده است. موضوع مداخله امارات در جنگ داخلی سودان و تجهیز مالی و تسلیحاتی نیروهای مخالف دولت عبدالبرهان از ماه‌ها قبل مطرح است. خبرگزاری رویترز چند ماه قبل از وجود شواهدی از حضور هواپیماهای نظامی اماراتی در منطقه دارفور خبر داده بود. گزارش‌ها و شواهد پرشماری وجود دارد که نشان می‌دهد شبه نظامیان عضو نیروهای پشتیبانی سریع جنرال حمیدتی به خشونت مرگبار علیه قوم مسالیت در این منطقه می‌پردازند. امارات متهم است به این روند کمک مالی و تسلیحاتی می‌کند. جنگ داخلی سودان تا کنون بیش از 15,000 نفر کشته و 10 میلیون آواره بر جای نهاده است. کوروش فخر تاولی، خبرگزاری صدا و سیما، کامپالا، اوگاندا.
در ادامه بخش ورزشی را می‌شنوید. مرحله یک هشتم لیگ فوتبال نخبگان آسیا استقلال تهران با شکست مقابل النصر از سعود باز ماند. تیم استقلال ایران در دوره برگشت مرحله یک هشتم پایانی لیگ نخبگان آسیا دیشب نتیجه را برابر میزبان خود النصر عربستان واگذار کرد و از راهیابی به دوره بعد باز ماند. با اعلام فدراسیون جهانی فوتبال موعود بنیاد فر دیدار دو تیم ملی فوتبال چین و استرالیا را قضاوت میکند. شنوندگان عزیز، در ادامه گزارش ورزشی را از گزارش ویژه را از همکارم آقای برهانی میشنوید.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اجلاس جده در عربستان سعودی و دیدار و رایزنی با مقامات کشورهای مختلف بر حمایت از مردم فلسطین تأکید کرد. نشست جده در عربستان سعودی با پیشنهاد و ابتکار ایران برگزار شد، در شرایطی که رایزنی های عراقچی وزیر امور خارجه ایران با مقامات کشورهای مختلف در مورد تحولات فلسطین نیز در این نشست ادامه پیدا کرد. نشست اضطراری وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی برای مقابله با طرح جابجایی اجباری مردم غزه روز 7 مرد در مقر دبیرخانه این سازمان در جده برگزار شد و همه کشورهای عضو این سازمان قاطعانه با طرح‌های اشغالگرانه جدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و رژیم صهیونیستی مخالفت کردند. در نشست سازمان همکاری اسلامی که در عربستان سعودی پایان یافت، وزیران خارجه 57 کشور اسلامی در بیانیه پایانی خود با قاطعیت طرح کوچ اجباری ساکنان غزه را محکوم کردند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در سخنرانیش در نشست فوق‌العاده وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در جده کوچ اجباری ساکنان غزه را محکوم کرد. شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی بر اهمیت فوق‌العاده مسئله فلسطین برای امت اسلامی و حمایت قاطع از مردم فلسطین در دستیابی به حقوق مشروعشان از جمله حق تعیین سرنوشت، استقلال، آزادی، حاکمیت بر سرزمینشان، تأسیس دولت فلسطین بر اساس مرزهای سال 1967 با قدس شریف با عنوان پایتخت و حق بازگشت و دریافت غرامت برای تمام پناهندگان فلسطینی مطابق با منشور سازمان ملل و قطعنامه های آن تأکید کرد. در قطعنامه وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی بر ضرورت پایبندی رژیم اسرائیل به مفاد توافق آتش‌بس دائمی و پایدار در غزه تأکید شد تا توقف دائمی و جامع خصومت‌های این رژیم محقق شود، بازگشت آوارگان به خانه‌هایشان تسهیل گردد، نیروهای اشغالگر عقب نشینی کنند، همه گذرگاه‌ها در غزه باز شوند و دسترسی کافی بشردوستانه به تمام منطقه ها تضمین شود. در بندی دیگر از این قطعنامه، اعضای این سازمان خواستار پایان دادن به تمامی سیاست‌ها و اقدامات مربوط به الحاق، شهرکسازی غیر قانونی، تخریب خانه‌ها، مصادره زمین‌ها، نابودی زیرساخت‌ها و تهاجمات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی به اردوگاه‌ها و شهرهای فلسطینی و تلاش‌ها برای تحمیل به اصطلاح حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بخش‌های از کرانه باختری از جمله قدس شرقی شدند. شبکه خبری المیادین در این باره گزارش داد.
شرکت کنندگان در این نشست در بیانیه پایانی خود بر 4 محور اصلی تمرکز کردند. اول، بازسازی باریکه غزه، دوم، تداوم آتش بس، سوم، پیگرد قانونی سرکردگان رژیم صهیونیستی و چهارم، تداوم ارسال کمک‌های بشردوستانه به باریکه غزه. این نشست با رد سیاست الحاق و نیز کوچاندن اجباری فلسطینیان از سرزمینشان، این پیام روشن را به جهانیان داد که مسئله فلسطین همچنان مسئله محوری امت اسلامی است.
در حاشیه این اجلاس، عراقچی با همتایان خود از کشورهای مختلف دیدار کرد و در این نشست‌ها موضوع فلسطین اولویت اصلی بود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این نشست با بدر عبدالعاطی همتای مصری خود دیدار و در خصوص موضوعات دو جانبه و تحولات منطقه به ویژه وضع فلسطین اشغالی گفتگو کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه نیز با اشاره بر ضرورت همکاری و هماهنگی بیش از پیش کشورهای اسلامی جهت رویارویی با چالش‌های پیش روی جهان اسلام به ویژه در منطقه غرب آسیا، اقدام قاطع جهان اسلام برای پیشگیری از توطئه امهای استعماری فلسطین از طریق کوچاندن اجباری مردم غزه و یا الحاق کرانه باختری به موجودیت اشغالگر را خواستار شد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این نشست با بیان اینکه راه حل دو دولتی منجر به تأمین حقوق مردم فلسطین نخواهد شد، تصریح کرد حمایت بدرق دولت و مردم جمهوری اسلامی ایران از فلسطین تردیدناپذیر است و تعهد همیشگی ما تحت هیچ شرایط کمرنگ نخواهد شد. ابتکار ایران برای برگزاری این اجلاس در شرایطی بود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای حمایت از رژیم صهیونیستی طرح شرم‌آور خود در مورد غزه را مطرح کرده بود. این طرح با مخالفت‌های گسترده در سراسر جهان از جمله آمریکا روبرو شد. هدف سردمداران کاخ سفید از دخالت در موضوع فلسطین حمایت از رژیم صهیونیستی و سوء استفاده از شرایط برای پایمال کردن حقوق مشروع و قانونی مردم فلسطین است. برگزاری این اجلاس این واقعیت را آشکار کرد که کشورهای اسلامی با مداخله بیگانگان در امور منطقه علاقه ندارند و طرح‌های مختلف آمریکا و دولت‌های غربی در مورد فلسطین را به زیان فلسطینی‌ها می‌دانند. دکتر صباح زنگنه، نماینده سابق ایران در سازمان همکاری‌های اسلامی و کارشناس منطقه، در این باره می‌گوید:
جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیت موضوع فلسطین و غزه پیشنهاد داده که اجلاس سازمان همکاری اسلامی تشکیل بشه با حضور وزرای خارجه این کشورها. تحولات اخیر مربوط به مسئله غزه رو مورد بررسی قرار بدن و راه چاره ای، راه حلی و موضع گیری روشنی داشته باشن. و موضوع غزه با توجه به ادعای آقای ترامپ مبنی بر کوچ دادن مردم غزه و احیانا تصرف غزه توسط آمریکا یا رژیم صهیونیستی حساسیت فوق‌العاده ایجاد کرده و میبایستی کشور اسلامی نسبت به این مورد موضع بگیرند، چرا که کوچ دادن مردم غزه یعنی تکرار فاجعه فلسطینی که در 60-70 سال پیش اتفاق افتاد، اون هم در عصر جدید و با حضور همه رسانه ها و با توجه به همه مسائلی که جهان نسبت به اون حساسیت نشون داده خیلی ضروری و فوریه. و از طرف دیگه اساس تأسیس سازمان همکاری اسلامی موضوع فلسطین بوده و اگر جهان اسلام نسبت به موضوع فلسطین حساسیت نشون ندن، در حقیقت بیتوجهی به اساس و فلسفه تأسیس این سازمان خواهد. جهان اسلام میتونه مواضع روشنی به لحاظ سیاسی اعلام بکن.
جایگاه و نقش محوری ایران در تحولات منطقه را به خوبی آشکار کرد، در شرایطی که تمامی کشورهای شرکت کننده با طرح دونالد ترامپ مخالفت کردند و خواستار وحدت گروه‌های فلسطینی شدند. این اجلاس موجب شکل‌گیری و موضع‌گیری یکپارچه جهان اسلام علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی شد و شرکت کنندگان بر این موضوع تاکید کردند که همکاری و مشارکت کشورهای اسلامی برای حمایت از غزه ضروری و برای امنیت منطقه تأثیرگذار خواهد بود.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم. همکاری تاجیکستان و قرغیزستان در پروژه امنیتی مرزی، گسترش رابطه‌های تجاری ایران و قزاقستان و پیشنهاد تاجیکستان برای تصویب قطعنامه درباره هوش مصنوعی یا ذهن صنعی. تشکر که همراه ما بودید. در پناه خدای متعال باشید.
میروم و نمیرود از سر من هوای تو، داد فلک سزای من، آنچه بود سزای تو. میروم و نمیرود نام تو از زبان من، به که نپرسی از کسی نام من و نشان من. دیگر دلم نیاورم حدیث آشنایی، شکسته در گلویم نوای بی نوایی، نوای بی نوایی. افتاده هستی من به کام نامرادی،
چهره من تو گویی پرید رنگ شادی، میروم و نمیروم از سر من. میروم و نمیروم از سر من هوای تو، داد فلک سزای من تا چه بود سزای تو. میروم و نمیروم نام تو از زبان من، به که نپرسی از کسی نام من و نشان من. کنون که می فریبد مرا سرا که شد از عشق و وفا زیر و زبر هستی من. راز دل زار مرا کرده یان مستی من.